بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 284، سه شنبه 7 بهمن 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در کریمه اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره حمد، بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار بحث سلوک عام رو توضیح دادیم، سلوک عام ارادی رو، و بعد از اینکه سلوک عام ارادی رو توضیح دادیم، گفتیم چطور این رو عنوان سلوک داده میشه و هر چه راه درست چه راه نادرست هر دو عنوان راه پیدا میکنه رو توضیح دادیم. بعد از اون گفتیم این سلوک عام ارادی به دو قسم تقسیم میشه، یکی راه حق، یکی باطل، یا یکی راه درست، یکی نادرست، یکی راه راست، یکی کج، یکی راه هدایت، یکی راه ضلالت، یکی راه شقاوت، یکی راه سعادت. این تقسیم دوگانه رو پیدا میکنه. تقسیم دوگانه رو توضیح دادیم، بعد از اون رسیدیم به اینجا که این تقسیم دوگانه رو هم که میگیم احساس نشه دو تا عدل همان فقط، نه، بلکه یکی اصل و محوره، یکی همه خروج از او میشه راه دیگر. یعنی ما یک راه داریم به اسم راه حق، یکی هم خروج از راه حق که کج که میشه به عنوان چی؟ به عنوان ضلالت، یا به عنوان به اصطلاح راه کج، راه باطل و انواع تعابیر. یعنی اون دوگانه‌ای که میگیم یکی اصله و دیگری خروج از اصله. یعنی به تعبیر ما تنها یک راه بیش نداریم. برای این شواهد آوردیم، یکیش مسئله خود نفس ادبیات هدایت و ضلالت رو گفتیم. و جالبه در مورد ضلالت، ما حالا دیگه اون موقع نشد گفتم اصل ادبیات رو، خود راغب تعبیرش رو ببینید، از ضلال العدول عن الطريق المستقيم. ضلالت یعنی گمراهی، بیراه رفتن، از راه در رفتن، منحرف شدن، انحراف از راه. این اصلش اینه ضلالت، درست شد؟ تا این رو میگید پس میشه چی؟ العدول عن الطريق المستقيم و یزاده الهدایه. یقال از ضلال لكل عدول عن المنهج، از راه در بره میشه به عنوان ضلالت. دقت میکنه که البته ایشون حالا داره یه دقت هایی میکنه، من اون دقت ها نمیخوام، ولی اصل نکتهش واضحه دیگه. ضلالت یعنی گمراهی، بیراهی، از راه در رفتن، انحراف از راه. دقت میکنه. خب اگر این باشه خیلی راحت، اصلا ادبیات فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله و امثال اینا خودش کافیه، نشون میده ما دو راه داریم. دو راه هم عملا ضلالت، یعنی چی؟ خروج از راه مستقیم، اصل ادبیات. بعد از اون اومدیم ادبیات زل سوا از سبیل رو گفتیم، توضیح دادیم. بعد از اون اومدیم یبغونه ها اوجا رو گفتیم. در امروز میخوام یکی دیگه هم اضافه کنم، باز به همین مضمون کمک میکنه. آیه 44 تا 46 شورا، اونجا خداوند سبحان صحبت میکنه من یذلل الله فما له من سبیل. کسی اگر گمراه بشه، خدا گمراهش کنه، اصلا راهی نداره به سمت سعادت. میگه که یعنی اصل ما یک سبیل داریم، بیشتر نداریم. آیه 44 تا 48 شورا، بله اینا توضیح دادیم روزهای قبل، من توضیح دادم که اساسا اونها رو هم میگه به عنوان سبیل، خدا میگه به عنوان سبیل. ولا تتبع سبیل، بله، ولا تتبع السبل، اون رو هم عنوان سبیل میده، ولی الان میخواد بگه اصلا سبیل حساب نمیشه. گفتیم چطور سبیل حساب میشه و چطور اصلا سبیل یکی بیش نیست، اینا رو توضیح دادیم در روز گذشته. الان یه شاهد دیگر دارم میارم، آیه 44 شورا، تا 46 این شکلی می‌فرماد. و من یذلل الله فما له من ولی من بعده، هر کس که ذلت پیدا کنه و خدا ذلت بهش بده، هیچ ولی براش بعد از خدا نیست، یعنی خدا باید ولایت می‌داشت که نداد چون ذلالتش. و تر از ظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل. و ظالمین، ظالمین که گفته میشه، گفتیم ادبیات ظلم رو توضیح دادم در روز گذشته، بازم اشاره میکنم. و میبینید که ظالم یعنی اونایی که در واقع گمراه شدند، وقتی عذاب رو میبینن میگن که هل الی مرد من سبیل، آیا راهی داره که ما برگردیم به دنیا دوباره از اول شروع کنیم؟ مردی داریم برگردیم؟ این منسبیل اینجا یعنی راهی داریم برگردیم به دنیا. و تراهم یعرضون علیها، میبینن که آتش رو برای اینها عرضه کردن، یعنی آتش بهشون میخواد. خاشعین من الظلم، یک نوع خشوع از سر ترس و ذلت به دست میاد. ینظرون من طرف خفی، از گوشه چشم به آتش نگاه، از بس این آتش سنگینه اینجوری نگاه میکنه که این چیه. نمیدونم دیدید بعضیا که یه جایی میبینن خیلی ترس برشون داشته، اطراف نکنه کسی باشه، بعد از این طرف یه نگاه یواش میکنه. قرآن داره میگه میخوان عظمت اون آتش رو بگه که از بس در ضعف میفتن چاره ای ندارن، حسب ضعفی که پیدا میکنن با گوشه چشم میگن سلام علیکم. ینظرون من طرف خفی. و قال الذين آمنوا ان البلن، قال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، روز قیامت خسران مال اینهاست، مال همینایی که چیزی خسران هم توضیح دادم در روزهای گذشته. مؤمنان میگن که چی؟ خاسر کیه؟ زیانکار کیه؟ کیه؟ اونایی که خسر و انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالمین در یه عذاب به اسم ماندگاری هستن. و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله، غیر از خدا هم کسی ندارن که فریادشون برسه و کمکشون کنه. و من یذلل الله فما له من سبیل، کسی که ذلت پی اصلا سبیلی ندارد. علامه طباطبایی این رو خیلی خوب توضیح داده در المیزان، میگه فهو کنایتان ان انه لا سبیل الى السعاده، یعنی تنها راه سعادت همون راه سبیل الله است. لا سبیل الى السعاده الا سبیل الله الذي شرعه لعباده من طریق الوحی و الرساله، فمن ازل له عن سبیل لکفره و تکذیبه به سبیله فلا سبیل له یهتدا به الى سعادت العقبا، سعادت دستش نمیاد چون یک راه بیشتر نداریم. اصلا ما له من سبیل، اصلا سبیلی نداره. و حالا که راه رفتنش چی بود؟ سبیل بود. لا تتبع السبل گفت، ولی اینجا میگه اصلا سبیلی نداره. چرا؟ چون یک راه بیش نداره. فما له من سبیل، بعد تعبیر میکنه میگه تنها راهی که وجود داره. علامه خیلی خوب این رو معنا، یعنی ما له من سبیل یعنی هیچ سبیلی براشون نیست، هیچ راهی براشون، هیچ راهی نیست، یعنی راه سعادت فقط داره، بقیه راه دیگر اصلا راه نیست. یعنی راهی رو رفتن اما اون راه نبود، اون چاه بود. این بیان علامه طباطبایی در ذیل این آیه خیلی خوب، آیه 88 نساء. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی رو که خدا به اصطلاح ضلالت بده میبینی که اصلا سبیلی ندارد، یعنی به تعبیر دیگر گمراهی دیگه، یعنی راهی نداری، راه نداری، یعنی راه رو گم کردی. اون چیه؟ من سبیل، سبیل چی میشه؟ اون سبیل هدایت. این تنها راهی که داریم چیه؟ راه هدایت. این ادله‌ای که آوردم، یعنی یکی از این آیه، یکی اون اوجا، یکی اون زل سوا از سبیل، یکی اون خود ادبیات ضلالت، اینایی که عرض کردم نشان میده درسته که در یک دوگانه ما تعبیر میکنیم، راه دو راه داریم، سلوک دو نوع سلوک داریم و دو نوع راه داریم، سلوک عام ارادی درست و نادرست میگیم و حق هم هست و همین جوره و معنا هم داره، توضیح هم دادیم، ولی واقعیتش یکی اصله، یکی خروج از اصل، یکی تنها راهه و یکی خروج. خب سرش چیه؟ گفتیم سرش یکیش فطرته. من گفتیم چند چیزه باید درست کنیم، یکیش فطرته، یکیش حق و باطله، یکیش هم مسئله چی؟ به اصطلاح طریق به سمت خدا. ادبیاتی است در مورد این سبیل، به این صراط، یعنی تنها راهی که داریم همون صراط مستقیمه، تنها همین راه اصلی همین است و تنها راه است، نه یعنی راه‌های دیگری هم داریم، تنها راه همین صراط مستقیم، صراط سوی سواء سبیل، تعبیر متعددی که خداوند به کار برد، درست شد؟ تنها راه اینه. و چرا اینجوریه؟ چون ما بر فطرت یگانه ای هستیم، ما خونسا نیستیم، ما یک راه داریم، فطرت ما برای کمال خودش یک کمال ویژه داره و یک راه ویژه داره، فطرت ما اینجوری. برای این آیاتی خوندم توضیح دادم و به اصطلاح بر اساس این گفتیم ادبیات خسران، ادبیات ظلم، ادبیات باختن، ادبیات فلاح، مطرح ادبیات سعادت و شقاوت، اونا رو گفتم، فقط الان مونده ادبیات سعادت و شقاوت که باید بهش اشاره کنم. آیه 105 تا 108 هود، یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید. ادبیات شقاوت سعادت خیلی معنا داره، یعنی به تعبیر دیگر لفظ سعادت تا به کار میره یعنی به کمال مطلوبش رسید، به اون رستگاری مقصودش رسید. شقاوت یعنی بدبختی، به اون راه نرفت، به کمال نرسید، بدبخت شد. و اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق، براشون به اصطلاح شعله های آتش است و ناله است و اینا. خالدین فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدین فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. میخوام اینو بگم، یه ادبیات سعادت، یه ادبیات شقاوت، و سعادت شقاوت هم پایانش میخوره به ابد و جریان ابد، یعنی یا حال خوش یا حال ناخوش. تنها یک راه داریم، راه رو رفتی حال خوش و سعادت، نرفتی شقاوت. ادبیات دوگانه سعادت و شقاوت همون ادبیات هدایت و ضلالته، یعنی به لحاظ محتوا به اون اشاره داره. ببین مقصدش چیه؟ هدایت پایانش چیست؟ سعادت. شقاوت پایانش زلالت، پایانش چیز شقاوت. واضح است؟ به این اشاره میکنه. لذا مسئله فلاح، رستگاری و باختن و خسران و ظلم و تعابیر اینجوری به اضافه سعادت و شقاوت، همه اینها در همین بستر مربوط به انسان مطرحه. یادتون باشه مربوط به انسان که هدایت لهاست و زلالت علیهاست. یادتون باشه این ادبیاتی که گفتیم لها و علیها رو دارم تو، چون سعادت شقاوت، لها همون سعادت، علیها یعنی شقاوت، همون توضیحی که گفتیم و دیگه باز بر نگرد. خب این در مورد به اصطلاح سعادت و شقاوت در مورد انسان تا اینجا گفتیم. اما واقعش این مسئله سبیل رو باید با چند امر بست، یکیش با انسان، بعدا من این چند تا رو به هم وصل میکنم، فقط یکیش مسئله حق و باطل، یکیش مسئله خدا و رسیدن به خدا یا دور شدن از خدا. این چند تاست در ادبیات سبیل، یعنی وقتی ما میخوام بگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یا سبیل سوی یا نمیدونم طریق سوی، امثال اینها گفته میشه، فقط باید این دقت کنیم تو اینجا. و اون چیه؟ این مسئله که اساساً اگر خوب نگاه کنیم چرا تنها یک راه داریم و بقیه بیراه هست، چرا؟ چون انسان فطرتی داره، کمالی داره، مسیر یگانه‌ای داره. این یک که این گفتیم و ادبیات ظلم و اینا. و چرا؟ چون یک راه حق، بقیه باطل. یعنی به تعبیری یه حقی داریم که بر اساس اون مشی کنی، سلوک کنی، تعامل کنی به اصطلاح طریق هدایت. طریق هدایت طریق حق است و طریق ضلالت طریق باطل است. دقت کنید این ادبیات. یه ادبیات محور رو کجا قرار داد؟ بحث انسان، به نفع انسانه، به ضرر انسانه. کمال انسانه یا نقص انسانه یا دور شدن از کمال. این ادبیات بود که در جلسات قبل داشتیم. الان این ادبیات داره چیکار میکنه؟ یه محور دیگه. بعدا من اینا رو گره میزنم، یعنی به تعبیری فطرت و حق و خدا به هم گره میخورن. اینا ان شاء الله میخوام بگم چی باعث میشه شما میگید یکی اصله، یکی راه اصلیه، بقیه بیرون رفتن و خروج از اصله. یک راه بیشتر نداریم. چرا یک راه بیشتر نداریم؟ چون حق یکی بیش نیست، چون به حق باید توجه کرد. این ادبیات حق رو باید خیلی دنبالش بگیریم. حالا عرض میکنم الان یکیش تو آیه 32 یونس، آیه 32 یونس این تعبیر داره: فذلکم الله ربکم الحق. در برابر دیگران، الان بخواید من بیارم 32 یونس، اصلش این شکلیه: در برابر کسانی است که انکار خدا میکنند یا شرک میورزند، در برابر اونها خداوند اینجوری میگه: قل من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. یعنی میگه خب اینا رو شما بگو، رزق کی میده، مالک کیه، اینجور مسائل. بعد میگه فذلکم الله ربکم الحق، این پروردگار شماست که چی؟ رب حق است، حق به حقیقت. بعد تعبیر میکنه فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق چیزی جز زلالت نیست. علامه طباطبایی خیلی خوب این رو توضیح داده، میگه صحبت باید میگه فمازا بعد الحق الا الباطل، گفته زلال. چرا؟ چون حق هدایت با هدایت و باطل با زلالت. نظام عالم نظام حق و حقیقتی درش هست، به حقیقت روی آوردی، تعامل واقعی درست کردی، از به حقیقت پشت کردی، تعامل غلط کردی. حق پروردگار شما حقه. فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق جز زلالت نیست. یعنی چی؟ یک نوع تقارن بین حق و هدایت و زلالت و باطل هست، تقارن برقرار. و جالبه این تعبیرشون اینجوری که این از ایجازهای زیبای قرآنی است که چند چیز رو یک جا. فمازا بعد الحق، یعنی بعد الهدا باید میگفت الا الزلال، یا باید میگفت بعد الحق الا الباطل، ولی میفهمم فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق جز زلالت نیست. دقت میکنید؟ این تعبیری که میاد یعنی نشون میده حق توش هدایت خوابیده، مسیری است که ما رو به واقع میرسه، و راه باطل چیه؟ زلالته. و زلالت یعنی خروج از حق. زلالت چی؟ خروج از حق. این خیلی میتونه راحت مشخص کنید. ما طریق حقی داریم، این طریق اصلش رساننده است. و این چیه؟ واقعیت اینه. خب من اگر اومدم و فرض کنید بت پرستی میکنم، نعوذ بالله، حق نیست. اینجا داره میگه رب به شما حقه، حق نیست. خب حالا که حق نیست، تو هر چه هم هی بخوای عبادت کنی چی میشه؟ هر چه کرنش کنی چی میشه؟ هر چه تعامل کنی با این بت چی میشه؟ همش میشه هوا هم منصور. تنها جایی که به کمال میرسی با حق و حقیقت به کمال میرسی. یعنی به تعبیر دیگر تنها راه هدایت راه حق است، راه حق و حقیقت. و این میدونید، حالا من الان وقتش نیست، الان نیست، بعدا ما باید یه وقتی بیستیم. بحث حق و حقیقت در فرهنگ قرآنی دو تا معنا داره، معانی داره، این دو تا معنا اصلی داره، دو تا معنا اصلی داره. یکیش حق ارزشیه، یکی حق تکوینی وجودیست. دقت میکنید؟ و عجیبه قرآن جوری هم توضیح میده، بعدا میگم، از حق وجودی به حق ارزشی میرسه. یعنی از این که حقیقتی هست پس باید با او تعامل کرد، این به اصطلاح این میشه حقیقت، حقیقت ارزشی باید. ولی بر اساس چی به دست آمده؟ یادتون هست قبلا در باب الوهیت بود و عبودیت، گفت خدا اله شماست واقعا در تکوین، فعبدو. بله بله داشت که اله، چند تا تعبیر داشت، تعبیر متعدد، اله شماست فعبدو، پس پرسه بسه اینی انا الله فعبدنی، دقیقا کنم فعبدنی، فا فا فا. این تعبیر یعنی چی؟ یعنی پایه را قرار داد، حق رسید به یک حقیقت ارزشی و حق ارزشی، یعنی یک کار حق. قرآن که داره میگه ربکم الحق، یعنی واقعا خداست که داره به شما روزی میده، خداست واقعا داره روزی میده، خداست واقعا مالک شما. بت‌ها چیکارن اینجا؟ از شما هم میپرسیم، شما خودتون اینجوری میگید، بعد میگه فذلکم الله ربکم الحق، پس این حق رب حق و حقیقت، حقیقی، حقیقی به معنای تکوین اوست، رب حقیقی شماست، رب حقیقی شماست، پس چی؟ با چیکار کنیم؟ پس تبعیت کنیم، تبعیت کنیم از حقیقت. این تعبیر بعدی چیه؟ فمازا بعد الحق لزلال. چرا؟ چون تا اینو گفتی خود این تبعیت از حقیقت به راه هدایت، که اگر نرفتی میشه زلالت. بحث هدایت و زلالتی گفته میشه تو بستر ارزشیش، یعنی باید این کارو بکنیم، ولی ریشه داره در اون حق به اصطلاح تکوینی، حق وجودی. خداوند میخواد بگه تو که میبینی اینا روزی دندنه، پس چرا اینقدر همش داری برای این عبادت مون که آخرش این چیز برات نمیمونه؟ تو که میدونی مالک اونا نیستن، پس هیچ کار برات نمیتونن بکنن. چند جا من یادم بحث عبودیت میگه، اونجا اینو توضیح دادیم، بحثی که بت‌هاش کارن چیکار میتونن بکنن، درسته؟ خب بعدش چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام اینو بگم، بستر هدایت که بحث ما بود، گفت هدایت و زلالت دوگانه ای داریم، بستر هدایت بستر حقه، زلالت چیه؟ خروج از حق. باطل میتونه هزار تا بشه، ولی هزار تا بودن یک هویت اصلی داره، چیه؟ خروج از حق. هزار تا بشه ولی حق بیش از یکی نیست، یک راه. لذا این ادبیاتی که قرآن راه انداخته یک تناظر بین چی؟ حق و هدایت و باطل و زلالت برقرار. این تناظر بر ما معنا داره. یعنی چی؟ یعنی ما با دوگانه هدایت و زلالت میتونیم بگیم دوگانه حق و باطل، درست. ولی باز هم میتونیم نکته بعدی که ما میخواستیم استفاده کنیم، چرا باطل، چرا به اصطلاح زلالت راهی نیست، بلکه همان هدایت محور خروج از خدا، اینکه حق معیار کاره، معیار کار حقه، و اگر از او خروج کرده میشه باطل. و حق چند تا نمیشه، حق نمیتونه یه بار بگی این حقه، یه بار بگی این حق نیست، همون حقه فقط، هر چه باشه. تکثر حق به لحاظ موارد میشه، ولی حقیقت اینجوری نیست که یه بار بگی همین حقه همین حق نیست، تکثر پیدا نمیکنه. ولی باطل میتونه هزار راه برای خودش پیدا کنه. لذا تو فرهنگ قرآنی ادبیات داره به اسم نور و ظلمات، نور یکی، ظلمات هزار تا، درست شد؟ بله بله، اون رو توضیح میدم دیگه، قبلا میرسیم یواش یواش دیگه. ما اولش همشون اصلش سبیل الله هن، اصلش صراط الله هن، اصلش یک صراط هن، تمام سبل. حالا بعدا انشالله میرسیم سبل رو توضیح میدیم، سبل یعنی چی، چی کار میکن، انشالله توضیح میدیم. الان بذار اولش رو درست کنیم. میگفت که اولش رو اونجا که میخواید علامه طباطبایی گفته دیگه، من دیگه باز میتونم ارجاع بدم شما به علامه، حالا اجازه بدید بعدا میرسم توضیح میدم اونا. ما به اصطلاح اصلش یک راه بیشتر نداریم، یک راه اصلی، اصلش یکی بیشتر نداره. و بر اساس این چرا؟ چون یک راه حقه، بقیه حق نیست، بقیه حق نیست. واضح شد؟ تا اینجا که درست میشه ما دیگه دستمون باز میشه، یعنی میتونیم بگیم یک سرش انسانه، ولی یک سرش خود حق و حقیقته. یک سرش انسانه، چون به نفع انسانه هدایت، به کمال انسانی میرسه هدایت، و چون به اصطلاح به ضرر انسانه زلالت. اینی بود که خوندیم قبلا به این عنوان. من اهتدا آیه 15 اسراء فانما یهتدی لنفسه و منزل فانما یزل علیها. اینو گفتیم و توضیح دادیم، درست شد؟ این یک بیان در فضای بستر انسان و کمال انسان. الان یه بستر دیگه به اسم پیدا کردیم به اسم حق و باطل، و اگر بخوام این دو رو کنار هم قرار بدم بدون نتیجه چیه؟ کمال انسان در حق و حقیقت. کمال رو گفتیم دیگه نیست، کمال انسان در حق و حقیقت. لذا محلا آیات فراوانی میخوام بخونم، یک کمی میخونم دیگه به اندازه‌ای که بتونم. آیات رو میخونیم که حق و حقیقت رو محور قرار میدیم، چون حق باید پذیرفت و باید تبعیت کرد. چرا؟ چون حق کمال انسان است. همینجا هم اتفاقا همینه، فمازا بعد الحق الا الزلال، یعنی تنها راه هدایت چی؟ حق است که ما رو به حقیقت میرسانه. و تنها راه هدایت حق است. تنها راه هدایت که حق است یعنی چی؟ یعنی همون کمال انسان هم هست. دلیلش هم بعدن انشاءالله عرض میکنیم، گره خوردن فطرت با حق و حقیقت. یادتون باشه بعدن میگم، الان بذار اولش باشه. فمازا بعد الحق الا الزلال. در آیه 108 یونس قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، یعنی این قرآنی که نازل شد حقه، اون چی که از دین آمده حقه. یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهدی لنفسه و من زل فانما یزل علیها. اصلا خیلی این آیه خیلی راحت میتونه بگه چی؟ کمال انسان در حق و حقیقته. حق اول حق تکوینی، حقایق تکوینی، حق دوم حقایق ارزشی مبتنی بر حقایق تکوینی. طبیعی چی میکنه؟ یا الناس جا کمال حق من رب، حق از ناحیه خدا آمده. حالا پس چی؟ فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، چون حق آمده تو حق بودی به نفعته و الا باطل موجب کمال نمیشه. خب این بود هر چه بپرسته این که نمیتونه شما به جایی برسونه و خودش هم نمیتونه کاری برات بکنه، ابدت هم نمیتونه آباد کنه. دقت میکنه؟ واضح است. فانما یهدی لنفسه و من زل فانما یزل علیه، که ادبیات هدایت و زلالت به حق گره میزنه. باز میخواید من نمونه ای را از باز بگم هم خوبه. آیه 171 نساء به نصارا مطلبی رو میگه در باب غلو نکردن، و بعدن جرجای دیگه رو میگن یعنی چی؟ تا غلو میکنید واقعیت نداره، واقعیت نداره زلالت. آیه 171 نساء زلالت بعدن ما باید بریم جلوتر توضیح بدیم. انواع زلالت داریم، زلال بعید داریم، زلال مبین داریم، اینا توضیح میدن. الان من فعلا دارم دوگانه رو فقط توضیح میدم. واضح است اونجا؟ تا دوگانه رو میگی در حد همون معیارش باید نگاه کنی که دوگانه است. بعدن باید بگی خب خود زلالت چند جوره، خود هدایت چند جوره، اینا رو باید توضیح بدیم. هر کس حقش چقدر در نظر میگیره؟ مثلا مؤمنه ولی گناه هم میکنه، چیکار باید کرد؟ اینا باید فکری کرد. ادبیات در فهم قرآن میرسه میگه. ولی الان من اولش ببینید، مهم برای ما اول پایه ها رو درست کنید. مثلا بگید دوگانه است. دوگانه معیارش واضحه. الان متن آیات فراوانی خوندیم که راحت دوگانه رو توضیح داد و گفت یا فریقاً هدا فریقاً حق علیهم الضلاله، کلا روی همین ایستاد. دقت کنید، من الان برای من اول مهم اینه، بعد باید بیام بگیم چی جوریه و بعد جر و تعدیل داره. مرتبه اسلامی، مرتبه ایمانی برای خودش چیزیه. اینور هم مثلا ضالین غیر از مغضوب علیهم، اینا هم میگیم ان شاء الله توضیح میدم. الان فعلا دارم کل اصل ساختار رو میگم. ساختار اصلی رو میگم که در فرهنگ قرآنی هم یک جا و دو جا نمیم. الان فکر میکنم بیش از 150 آیه 100 آیه خوندیم الان، خیلی بیشتر از این هست. من بخششو گزینش کردم، من الان اصل کلیت درست کنیم بعد انشاءالله میرسیم. آیه 171 نساء بیان اینه: یا اهل کتاب لا تقلو فی دینکم قلو، که میان از دم مسیح رو از آن نعوذ بالله خدا، ولا تقولوا علی الله الا الحق، جز حق در مورد خدا نگید، حق رو بگید. حق چیه؟ خدا یکیست، شما چرا تسلیسش میکنید؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، حضرت مسیح تنها رسول خداست، نه خدا، نه جز به اقانیم سلاسه، رسول خداست و کلمته. القاها الی مریم و روح من، فآمنوا بالله و رسوله، ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خیرا لكم، این به نفع شماست که اینجوری بکنید. انما الله اله واحد، سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. اینجا الان بحث قلوب رو میگیم، نکنید به حق توجه کنید. من یادم بحث عبودیت رو میکردیم، اونجا بحث حق رو من یه اشاره کردم، حق رو توجه کنید. حقیقت این نیست، خدا اینجوری نیست که مثلا ولدی داشته باشه و بعد بشه فرزند خدا، ابن الله، و بعد بشه از سنخ الوهیت و اقانیم ثلاثه و اینها، اینا که منو نداره. حق رو بگید. اینجا میگه، این رو میگه در آیه 77 مائده. داره که به جا اصلا بحث، ولی میخوام اینو بگم، چه چیزی باعث میشود که شما بگید یک راه داریم فقط، بقیه که شما زلالت به عنوان خروج از راه میدونید؟ یک دلیلش گفتیم به نفع، به خاطر فطرت، انسان یک فطرتی داره و یک کمال ویژه‌ای داره، برای همین یک راه بیشتر نداره. یکیش هم این که انسان تعاملش با حق شد راه هدایته، با باطل شد از راه هدایت در. باطل چیه؟ نبود حق. حق هستی شناسی به حق ارزشی با هم، هر دو رو میگیر، چون و مبتنی هم به هم هم است. بله بله، که عرض کردم این توضیح درست شد. آیا چند عرض کردم خدمتتون؟ بله، مائده 77. بله، در آیه 77 اینجوری میفرماد: قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، شبیه همون قلوب نگردن، فی دینکم غیر الحق، غیر الحق یعنی حق نباشه. و بعد طبیعی میگون چی؟ ولا تتبعوا اهواء قوم قد زلوا من قبل و ازلوا كثيرا و زلوا عن سواء السبيل. چیکار میخواد بکنه؟ میگه حق اون راهه، سبیله، سوای سبیله. تبعیت نکنید از اهوای کسانی که اونها زلالت از سوای سبیل پیدا کردن، شما هم رفتی همون راه رو. اونها زلالت از راه مستقیم پیدا کردن، شما هم تبعیت از اینا میکنید. بعد میگه چی؟ خدا نعوذ بالله مثلا حضرت مسیح ابن الله. شما این کارو نکنید. لا تقلو یا اهل الكتاب لا تقلو فی دینکم غیر الحق، غیر حق قلوب نکنید. ولا تتبعوا اهواء قوم، کدوم قوم؟ اون قومی که شما حرفشون رو گوش دادید و بعد میگید ابن الله از دمه، که چی؟ قد زلوا، زلالت دارند، و ازلوا کثیرا و زلوا عن سواء سبیل. راه حق چیه؟ راه سواء سبیل چیه؟ راه حق. زلالت پیدا میکنید با قلوب، همین که به غیر حق میگویید زلالت از حق است. عنوان قرآنش میبینید، اینو همه نشون میده. مسئله اینجوریه، یعنی اساساً از خروج از حق زلالته، خروج از حق و غلو کردن به غیر حق زلالته. قد زلوا من قبل و ازلوا کثیراً و زلوا عن سواء السبیل. باز آیه 54 حج، تعبیری که داره اینجوریه: ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق. انه میخوره به آرزوی نبی، اون تمنای نبی، یعنی اون خواست نبی که میخواد دین رو پیاده کنه و اقامه کنه. ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، یعنی این راهی که نبی میگوید حق است، ادبیات حق رو من میخوام تاکید کنم. باز این تعبیر آیه ششم سبع: و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. و میبینن آنهایی که صاحب علمند، راسخ در علمند، صاحب علمند، اون چی که بر تو نازل شد از نهای پروردگارت یعنی قرآن حق است. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، به هدایت میکند به راه هدایت، یعنی به تعبیری گره زده مسئله حق را و مسئله هدایت الی صراط العزیز. صراط العزیز یعنی صراط خدا، صراط خدای عزیز حمید. حقیقت گره میخوره با هدایت. باز آیه دیگر رو خدمتتون بگم، آیه 30 احقاف: قالوا یا قومنا، این از اجنه نقل میکنه، اجنه ای که جنی که پذیرفت، اون جنهایی که پذیرفتن مسئله به اصطلاح دین رسول رو بعد از اینکه متدین به دین از موسی بودن. یا قالوا، جن میگن، اجنه، اجنه میگیم غلطه، اون جن باید بگیم که جمع خودش، الان میگیم اجنه دیگه، فارسی من بگم جن احساس کنم یک نفر، قالوه ما هم اجنه جمع. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، ما شنیدیم قرآنی انزل من بعد موسی که بعد از حضرت موسی نازل شد، مصدقا لما بین یدی، تصدیق میکنه هرچی که از پیشتر بوده، یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، هم هدایت به حق هم هدایت به طریق مستقیم. به تعبیر دیگه اصلا باید گفت حق است و طریق مستقیم است. دقت میکنه اینها که من تو فرهنگ قرآن نگاه میکنم میبینم از یک طرف کل بحث هدایت ولایت گره میخوره با مسئله انسان به فطرت او، و کل مسئله هدایت ولایت گره میخوره با حق و حقیقت به باطل، و هر دو هم در واقع یک چیزن که یک آیه خوندم توش مشخص شد که چی؟ اصلا مسیر سعادت و نفع انسان تبعیت از حق است. حق، حق، درسته؟ خب چرا شما میگید که قرآن میگوید تنها یک سبیل است، بقیه سبیل نیست؟ به دلیل اینکه تنها راه درست حق است، بقیه راه نیست. واضح است؟ باز آیه دیگر هم خدمتتون بخونم، پایان عرایض بنده باشه. آیه 29 کهف: و قل الحق من ربکم، این الحق از ناحیه پروردگارتون اومده. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاطا، یعنی به تعبیر دیگر حق رو دنبال کردی باعث می شود به کمال میرسی، اگر حق رو دنبال نکنی تبدیل میشه به ظلم. ظالم که ظلم به خود میکند و ظلم به حق. ظلم به خود را توضیح دادم، اما ظلم به حق رویتون هست، ظلم کردم به مکان و به اصطلاح بله به ما کذب و به آیاتنا، بله، به خاطر اونچه که تکذیب آیات کردن، این ظلمی که میگه به این اشاره میکنه. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، که نار نصیبشون میشه و احاطه میکنه با اون توضیحاتی که در مورد جهنمیان داده میشه. چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم وقتی کسی راه حق را نمیرود به خود ظلم کرده، به فطرت خود ظلم کرده، موجب خسارت خودش میشود، موجب شقاوت خود میشه. تمام اون ادبیاتی که در مورد انسان به کار برده و فطرت الان همه میاد در ناحیه حق. دقت میکنید؟ چرا ضرر کرده؟ چون حق رو که دست داد هباء منصورا نصیبش میشود. چرا به اصطلاح ظلم کرده؟ چون حقیقت را و خدایی که حق است را انکار کرده، ظلم کرده. و چرا ظلم کرده؟ به خودش ظلم کرده. چرا؟ چون حقیقت را نپذیرفته. دقت کنید این تر میخوام اینو بگم. با این توضیح اصلا میشود گفت یک دلیل دیگری که داریم در بحث که چرا تنها یک راه داریم بقیه راه نیست، بخاطر اینکه تنها یک راه حق است، بقیه حق نیست. راهی که میگیم طبیعتاً در دوگانه میگید راه کلیه. قبلا هم من این توضیح دادم. ببینید الان شما این میگید من این مسجد رو دو قسم کردم، یک قسم این طرف یک قسم اون طرف، ولی باز همین یک قسم رو باز من سه قسم کردم. این تقسیم اول ما با چیکار کنیم؟ باید بگیم تقسیم کلیه، یعنی قرار فقط مرز این و آن بشود، قرار نیست که این ستایی که تو خودش قرار میگیره رو جدا کنیم از این. باز هستم چیز میکنم. لذا ما میگیم تقسیم دوگانه تقسیم کلی و کلان. دقت کنید، تقسیم کلی و کلان. این تقسیم کلی و کلان میخواد بگه یه راه حق داریم، یه راه هدایت داریم، یه راه خدا داریم ولا غیر. بقیه چی هست؟ بقیه خروج از اوست. در این تقسیم کلی دارم عرض میکنم. تا اینجا رو گفتیم، حالا یک کمی هم باید در مورد خدا هم مطرح بشه. این سگانه رو به هم گره بزنیم، به نظرم میتونیم بگیم طریق صراط مستقیم یعنی چه، سواء السبیل یعنی چه، طریق مستقیم یعنی چی. شما گاهی یک چیز تقسیم نمی کنید. الان مثلا زلالت طبق همین سوره هم تبدیل میشه به چی؟ زالین و مغضوب علیهم. درسته؟ اونجا تبدیل میکنه اسلام و ایمان و نمیدونم احسان مثلا سگانه. باز هست اینها توش قرار میگه، جزئیاته. جزئیات الان کار ندارم. الان تقسیم کلان کلی، تقسیم کلان کلی و بعد صراط مستقیم این رو میگیره. البته صراط مستقیم از یک جهت عمومیت اینو میگیره و از جهت عمق تا کجا پیش میره؟ تا مسئله صراط الذین انعمت علیهم، که خیلی عالیه. یعنی سطح همه جا رو گرفت، عمق فقط مال مخلصین. اینو ان شاء الله توضیح میدم، میرسیم توضیح. که اگر کسی این رو بگه صراط مستقیم میفهمه تو چیکار میکنه. ما اهدنا الصراط المستقیم از یک طرف خود رو در فضای به اصطلاح عام، بستر عام قرار میدیم کلان، ولی بستر عامی که یک متن دارد، یک مغز دارد، اون هم صراط مخلصین یا الذین انعمت علیهم. این ان شاء الله توضیح میدم، عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی؟ بله. این همه درسته، اما معناش این نیست که اراده نداره. شما یه جوری الان معنا اون چرا خدا خلق میکنه یعنی اراده میزیگه نداره. نه بس این نیست که شقی فی بطنه، معناش این نیست که یعنی اراده نداره، برس به ارادهش انجام نداره. ما گفتیم این شقیه تموم شد که چرا خلق کرد؟ خلقش به خاطر اینه که هر کس به یبلو و کم امتحان تو کنه چگونه هستید.
سلام علیکم.